34.
کی این کارو کرده؟ کی جرأت کرده؟ کدوم حرومزاده؟
میشیما از اتاقش بیرون آمد. چشمهایش مثل بشقاب پرنده میچرخیدند. کمربند کیمونو را به کمرش سفت کرد. لنگ در هوا و با دستان برافراشته جستی زد و شمشیر تانتوی تیز و براق بالای گنجه را قاپید و پایین آورد. جرعه‌ای از عرق ساکی روی گنجه نوشید. بالای پله‌ها با دمپایی‌های گلمنگولی شبیه یک سامورایی آماده جنگ بود. می‌پرسید چه کسی این کار را کرده، ولی نگاهش به آلن بود که در قسمت تره‌بار با عروسک خیمه شب‌بازی‌اش ور می‌رفت. لوکریس توی سر خودش زد و سری پا در میانی کرد و جلوی شوهرش ایستاد.
عزیزم چی شده؟
نگاهش انگار به جایی دور خیره مانده بود. شوهرش شمشیر را در هوا میچرخاند و میخواست آلن را بگیرد. آلن از بین پاهای پدرش فرار کرد و زد به چاک.
وایسا ببینم!
آقای تواج برگشت و دنبال آلن دوید. بالای پله ها آلن میدانست اگر به اتاق خودش یا یکی از اتاق خواب ها برود گیر میافتد. پس در کوچک سمت چپ راه رو را که به پلکان مارپیچی قدیمی میخورد باز کرد و از آنجا بالا رفت. پدرش با گام های لغزان پشت سرش تعقیبش میکرد. نوک شمشیر با برخورد به دیوار مناره جرقه میزد. میشیما از خشم نعره میکشید.
کدوم حرومزاده ای گاز خنده توی نوشابه اعضای دولت ریخته؟
خانم تواج فکر میکرد شوهرش الان پسر کوچکش را میکشد. از انبار یک بطری شابیزک برداشت و از پلکان باریک مناره بالا دوید. مرلین دنبالش میدوید و گریه میکرد.
مامان!
پشت سر مرلین هم ونسون بود. ارنست که از بوی اسید سولفوریک کمی گیج میزد پرسید
چی شده؟
چی شده؟ بدو بیا.
آقای تواج از پله ها بالا می رفت و آنقدر عصبانی بود که صدایش بیرون نمی آمد. بقیه خانواده توی راهروی تنگ پلکان پشت سرش بودند. میشیما سرفه کنان به محوطه سنگی گردی رسید که سقفی مخروطی و دیوارهایی پوسیده داشت. روی دیوار شکافهایی مثل درز پیکانهای باروهای قرون وسطایی دیده می شد که از پشت آنها آسمان پیدا بود. شاید در گذشته های دور تنین زنگ از اینجا به فاصله های دور می رفته یا متعلق به مؤذنی بوده که بانگ می گفته است. اینجا صدای آرام نسیم به زجهی ممتد بدل می شد. باد زیر دامن بلند و چیندار مرلین رفت و آن را بالا برد. مرلین خودش را جمع کرد و دستش را روی دامنش کشید. شب است. لامپ های سبز و قرمز بیلبورد های تبلیغاتی چینی به ساختمان قدیمی آنها میخورد. خانم تواج بطری شابیزک را به سمت لبانش برد و به شوهرش که داشت به آلن نزدیک میشد گفت
اگه بکشیش خودم رو میکشم.
منم همینطور.
مرلین کلاه خودی را که ونسون برای تولدش به او کادو داده بود بر سر گذاشت و بند آن را زیر چانهش بست. آماده بود زامنش را بکشد. پسر بزرگ خانواده تواج هم چاقوی آشپزخانه را زیر گلویش گذاشت.
بزنی زدم،
میشیما گفت.
اونی که باید بکشم این نیست، خودمم.
دهانه بطری به لبان لوکریس نزدیکتر میشد.
اگه خودتو بکشی منم خودمو میکشم.
صدای گنگی از داخل کلاه زرهی مرلین بیرون آمد.
منم همینطور.
ونسون که داشت به زور یک پنکیک را در دهانش می تپاند تکرار کرد
منم.
ارنست مهربان ناگهان کنترلش را از دست داد و با عصبانیت گفت
میشه بس کنین؟ مرلین عزیزم تو داری مادر میشی. شما چی بابا؟ اگه این کارو بکنید کی مغازه را بچرخونه؟
میشیما فریاد زد
دیگه مغازه خودکشی وجود نداره.
سکوت سنگینی بر جمع حکم فرما شد. لوکریز آهسته بطری شابیزک را پایین آورد و پرسید
منظورت چیه؟ میخوان مغازه رو خراب کنن، فردا صبح پلمبش میکنن.
مرلین کنجکاوانه پرسید
آخه کی؟
اونایی که مسخرشون کردیم.
بالای برجک ساختمان باد میوزید و صفیر میکشید. آلن به عقب گام برمیداشت و میشیما به سوی او پیش میآمد. آلن توضیح داد
بعد از اینکه رئیس دولت توی برنامه زنده تلویزیون سخنرانی کرد، شروع به انتقاد از خودش کرد و سر بطری پریشنی رو درآورد. همه وزیر وزرای دولت هم همون کارو کردن. هیچ کدومشون به نوشابه دست نزدن و ازش نخوردن. یهو از خنده منفجر شدن و قاه قاه ترسای دوران بچگیشون رو تعریف کردن. وزیر دارایی گفت موقع تعطیلات وقتی میرفتم آبادی خونه مامان بزرگم، هر روز صبح افعی پرت میکرد توی تختم و اینجوری از خواب بیدارم میکرد. بعدن فهمیدم اون مارا سمی نبودن، ولی خب اون موقع من بچه بودم و خیلی میترسیدم. وقتی به مجتمع مذاهب از یاد رفته برگشتیم، از ترس تته پته میکردم و شلوارم رو خیس میکردم. ها ها، الانم که داره میاد. بعدش واقعا بوی شاش همه اتاق رو گرفت. اون وقت وزیر دفاع اومد وسط و شروع به خاطره‌گویی کرد. این که خوبه، من رو مجبور میکردن پشکل خرگوش بخورم. بعد روی زمین غلط میخورد و مثل خرگوش بالا و پایین میپرید. وزیر محیط زیست گفت یادم میاد وقتی 11 سالم بود حق نداشتم از توی حصار گل بچینم. بهم گفته بودن اونا رعد و برق دارن و اگه دست بهشون بزنم جرقه‌شون خشکم میکنه. میدونید بحث اون موقع است که گلی وجود داشت. الان که وزیر شدم دیگه خطری تهدیدم نمیکنه. دیگه اصلا گلی توی طبیعت نیست. ها ها ها. بعد موی سرش رو میکند و قشقش میخندید. منم مثل همه بیننده های تلویزیون مات و متحیر شده بودم. بعد مجبور شدم موی وزیر رو که روی آستینم افتاده بود پاک کنم. آخرش رئیس دولت که از خنده اشک توی چشماش جمع شده بود گفت یه بار یه عموی منو توی گونی سیب زمینی کرد و دزدید. پرتم کرد روی گاریش و به اسبش شلاق زد تا چارنل بره. توی گاری انقدر بالا و پایین پریدم که پرت شدم توی جاده. آی کاش که به جای اینکه اینجوری ملتم رو به نابودی کشوندم الان توی گونی سیب زمینی زندانی بودم. ها ها ها. پخش مستقیم برنامه اونقدر افتضاح شد که تهیه کننده مجبور شد قطعش کنه، چون فیلمبردارای استودیو از خنده رودبار شده بودن. دوربینای سه‌بعدی توی دستشون زیگزاگی میرفت و بالا و پایین میپریدن. دیگه نمیشد چیزی ببینی.
میشیما با عصبانیت فریاد زد.
همش به این خاطره که یه نامردی گاز خنده به خورده اعضای دولت داده.
چشمهای آلن از انعکاس بیلبوردهای تبلیغاتی چینی برق زد و به پدرش خیره شد. پسرک 11 ساله همچنان پسروی میکرد.
ولی بابا من نمیدونستم. یه بطری از سر جای همیشگیش برداشتم، ولی یادم رفته بود که همه چیزمونو عوض کردیم، که دیگه از مرگ آوران خرید نمی کنیم و به جاش خنده آوران اومده.
پدرش با دستان کشیده جلو می آمد، دسته شمشیر در دستش و نوک آن ضربدر سرخ کیمونوش را کمی سوراخ کرده بود. سرش خیس عرق بود و از رنگ محیط برق می زد. زنش کنارش راه می رفت و آماده بود تا 1.5 لیتر شابیزک را سر بکشد. مرلین با کلاه خود مشکی بزرگ روی سرش شبیه مگسی گنده در یک کابوس وحشتناک بود. با لباس فوق العاده جذابی که به تن کرده بود شبیه بازیگران سینما بود. کورمال کورمال جلو می آمد و دستش به زامنه کلاه خود بود. ونسان هنرمند این مرتاض مضحک نورانی با قورت دادن هر تکه از پنکیک آروغ می زد و خورده های کیک از دهانش بیرون می پرید. آلن هراسان خانواده اش را می دید که گام به گام به اون نزدیک تر می شدند.
نه نه این کارو نکن.
آلن یک دستش را بالا آورد و عقب رفت و پشت یکی از روزنه های دیوار محو شد. زیر پاهایش توی هوا خالی شد و پایین افتاد. لوکریس، میشیما، مرلین، ونسان و ارنست هرچه داشتند، بطری شابیزک، شمشیر، چاقو بر زمین انداختند و به سمت روزنه دیوار دویدند. مرلین که توی کلاه خودش گیر افتاده بود و چیز زیادی نمیدید پرسید
چی شد؟
نامزدش بند کلاه خود را برایش باز کرد و جواب داد
آلن از پنجره افتاد پایین. چی؟
آلن یک طبقه پایین تر روی لبه بام باریکی معلق مانده بود. دست راستش را به ناودان کهنه‌ای گرفته بود که چفت و بست خرابی داشت. به نظر شانه چپش به خاطر سقوط آسیب دیده بود. به همین دلیل نمی توانست آن دستش را تکان دهد. ناودان کج شد و ترک برداشت. آلن به آن چسبیده بود. داشت به طور کامل می شکست. همین موقع بود که روبان بلند سفیدی پایین انداخته شد تا پسرک آن را بگیرد. ونسان عمامه اش را باز کرده بود. به سرعت برق بانداج سرش را از هم باز کرد و پایین انداخت تا به دست راست آلن رسید. تا آلن آن را در هوا قاپید، ناودان از هم باز شد و در پیاده رو افتاد.
والدین و خواهر مبهوتش به ونسان خیره شدند که دستش را به بانداج بلندی گره زده بود که آن سرش آلن آویزان بود.
زود باشید، بیایید کمک.
میشیما، لوکریس، مرلین و ارنس به یاری ونسان شتافتند و آهسته بانداج را بالا می کشیدند تا مبادا پاره شود. آلن با تکانهای کوچک بالا می آمد. ده دست مراقب او را به سمت خود می کشیدند. لوکریس اعتراف کرد:
خیلی ترسیدم، نزدیک بود.
میشیما آهی کشید:
پسرم چه خوبه که اینجایی.
ونسان از تعجب فریاد زد:
سرم دیگه درد نمی کنه.
مرلین گفت:
اسم پسرمونو میذاریم آلن، اگه هم دختر بود آلنه.
ارنست سرش را به نشانه موافقت تکان داد و تواج کوچک همچنان بالا و بالاتر می آمد. معلق در هوا سرهایی را می دید که به سوی او خم شده بودند. چهره های پدر، مادر، خواهر، برادر و داماد آیندهشان. میشیما خندید:
حتی اگه دولت هم بخواد حکم پلوم به اینجا رو صادر کنه نباید نگران باشیم. با پولی که از فروش اجناس تازمون در آوردیم میتونیم بریم اون دست خیابون مغازه فرانسیس واتل رو بخریم. اسمش رو هم عوض میکنیم. میتونیم اونجا رو تبدیل کنیم به...
ونسان پرسید:
پنکیک فروشی؟
آقای تواج زد زیر خنده:
اینم حرفیه.
آلن از زمان تولدش تا الان پدرش را اینقدر خوشحال ندیده بود. برادرش هم از وقتی دستمال سرش را درآورده بود از صورتش نور می‌بارید.
دیگه روی پنکیک هام جمجمه نمی‌کشم. از اون تر خسته شدم. می‌خوام اونا رو به گردی صورت آلن در بیارم. دو تا نقطه واسه چشمای بشاش و گوشتا گوشش، یه لبخند گنده پر از امید می‌کشم. بالاش با خمیرهای ریز حلقه‌های طلایی درست می‌کنم. با پودر شکلات ککمک های گونه هاشو میذارم. حتی آدم های بی‌اشتها هم از دیدن اونا ذوق میکنن و حس خوبی بهشون دست میده.
لوکریس شروع کرد به آواز خواندن. پسر کوچکش هیچ وقت نشنیده بود که او آهنگی بخواند. پسرک یک دستش به بانداش چسبیده بود و آرام بالا میامد. حالا دیگر کمتر از 3 متر با آنها فاصله داشت. پشت ژاکت و شلوار روشن آلن حروف چینی بیلبوردها عوض می شدند. چنگ زده به بانداج بدون درخواست حتی کمکی یا حتی ترس و وحشتی از اینکه چه پیش می آید. آلن همینطور که آهسته و آرام بالا می رفت به آنها می نگریست. خوشی دست جمعی آنها، امید ناگهانیشان به آینده و آن لبخندهای روشن روی چهره هایشان همه به خاطر شور زندگی او بود. 2 متر مانده به او خواهرش میخندید. خانم تواج نزدیک شدن پسرش را تماشا میکرد، طوری که انگار مادرش در حیات دبستان پیش او آمده است تا او را به تاب بازی ببرد. مأموریت آلن به پایان رسیده بود. خودش را رها کرد.